پس از شهادت خاتم الانبیا ما شاهد شکلگیری دو خط کاملا متضاد در مدینه هستیم. یک خط و یک گروه و جناح در صدد بودن آنچه که از خاتم الانبیا در جامعه به عنوان ارزش و تحت لوای دین قرار گرفته ازش حفظ و حراست به عمل بیارن به هر قیمتی که شده. این یک گروه. عده این گروه قلیله، عده شون کمه، زیاد نیست. رکن این گروه وجود مقدسه فاطمه زهرا سلام الله علیها، رهبر این گروه علی ابن ابی طالب علی علیه السلام و جمع قلیلی که تعدادشون زیاد نیست. اینها کسانی بودند که دست به دست یکدیگر دادن هر چیزی که از خاتم الانبیا در جامعه به عنوان ارزش قرار گرفته ازش حفظ و حراست به عمل بیارن. در مقابل خط نفاق که این خط نفاق در صدد بودن هر چیزی که از پیغمبر خدا در جامعه به عنوان ارزش قرار گرفته از بین بره و اجازه ندن کسی از پیغمبر خدا به عنوان سنت و سیره پیغمبر مطلبی نقل بکنه. اینها هم عدهشون قلیله، عده زیادی نیستن. هر دو گروه کم اما جمع کثیری به نام مردم در این میان قرار دارن. این مردم کجا رفتن؟ این مردم چی کار کردن؟ گروه اول مشخص علی ابن ابی طالب علی علیه السلام، زهرای مرضیه سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین، یاران و صحابی خاص امیرالمؤمنین علی علیه السلام که افراد موجه مقبول و امتحان پس داده. در مقابل مشخص کیا هستن و ایادی اونها، شخصی مثل ابو عبیده جراح در میان این افراده که اصلا وجهه‌ای در مکه و مدینه نداره، گورکنه، از اراذل و اوباش مکه و مدینه محسوب میشه. این فرد پست و پلید و ملعون در میان اینها قرار گرفته. و کسان دیگر، هم گروه اول عدشون قلیل هم گروه دوم عدشون قلیل، جمع کثیری از مردم در این وسط قرار گرفتن. این مردم کجا رفتن؟ این مردم چرا گرایش به گروه اول پیدا نکردن؟ چرا رفتن سمت گروه دوم؟ و جالب اینجاست، با علم به این که حق با علی ابن ابی طالبه ولی رفتن سراغ گروه دوم. وضعیت جامعه وضعیت اسفناکی شد، کار به جایی میرسه که مثل امشب مادرمون زهرای مرضیه سلام الله علیها به امیرالمؤمنین میفرماید علی جان راضی نیستم احدی از اینها در تشییع من شرکت کنن. گروه دوم که وضعیتشون کاملا مشخص و معلوم، افراد پست و پلیدی که از ابتدا ایمان به خدا و رسول خدا نیاوردن که تعبیر زیارت عاشوراست، ظالمین و جائرین که عرض میکنم کیان. چرا مردم به اون گروه ملحق شدن؟ اونا که مشخص بودن، مردم چرا نرفتن سراغ علی ابن ابی طالب؟ اگر در جامعه میبینید وقاحت توسط خلفای جور به وجود آمد، این جرأت و جسارت و مردم اون زمان به این خلفا دادن و الا اونا عدهشون کم بود، عدهشون قلیل بود، جمعیتی نبودن اونا. مردم گرایش به ظلم و جور پیدا کردن. زهرای مرضیه سلام الله علیها میاد در خونه یکی از اصحاب باباش پیغمبر خدا، من دختر پیغمبرم، من فاطمه زهرام، بیا کمک کن ما رو. گفت خانم کسی از یاران کمک میکنه شما رو؟ کسی هست؟ یا من اولیم؟ حضرت فرمودن نه کسی نیومده، فقط تو هستی. گفت خانم برید دنبال دیگران، اگه دیگران اومدن ما میاییم، اگر دیگران اومدن منم میام. اینجوری غریب و تنها گذاشتن و بیکس. پس گروه اول حافظین ارزش‌های والای پیغمبر خدا، گروه دوم خط نفاق و خط فتنه، که اینها تمام ارزش‌های پیغمبر خدا را از یاد بردن و تعمدن از بین بردن. مردم هم این وسط. خط دوم در تاریخ و در زیارات تعبیر میشه ازشون به ظالمین و جائرین. ظلم یعنی چی؟ ظلم وضع و شی فی غیر ما وضع علیه. جای شی حقیقتا اینجاست، من اینو بردارم بذارم جای دیگه که شأنیت این مکان رو نداره، به این میگن ظلم. قرار دادن چیزی در مکانی که اونجا نباید باشه و جاش نیست بهش میگن ظلم. جور یعنی چی؟ جور عدول از طریق حقه. صراط مستقیم رو ازش به انحراف برن، انحراف از جاده مستقیم و صراط مستقیم رو بهش میگن جور. اون ظلمه، اینم جوره. ظلم وضع و شی فی غیر ما وضع علیه. قرار حکومت، ولایت، جانشینی پیغمبر خدا به علی ابن ابی طالب داده بشه، اینو از امیرالمؤمنین گرفتن، به کسی دادن که اهلیت احراز این مقام رو نداشت. از کجا این حرفو میزنی؟ به دلیل یک، قرآن. جز علی کسی شأنیت احراز این مقام رو نداره. شما چند تا آیه در قرآن سراغ دارید که به تصریح تفاسیر معتبر عامه در شأن و فضیلت علی ابن ابی طالب نازل شده و تأویل برده شده به علی ابن ابی طالب؟ آیات متعدد. ابن ابی الحدید معتزلی شارح نهج البلاغه 40 آیه در قرآن نقل میکنه. از قرآن میگه اینها تأویل برده شده به علی ابن ابی طالب. کیو داریم دارای چنین مقام و درجه ای؟ قرآن، سنت. چون ما اگر حرفی میزنیم باید مستند به کتاب و سنت و عقل باشه. کتاب، آیات قرآن در شأن و منقبت امیرالمؤمنین علی علیه السلام نازل شده و آیات قرآن به تصریح تفاسیر معتبر عامه، نورالثقلین، زمخشری در کشاف و سایرین، تفاسیرش روایی شیعه، روایات معتبر، که این آیه در شأن و منزلت علی ابن ابی طالبه. کسی رو داریم که در قرآن دو تا آیه راجبش اومده باشه از اون افراد مدعی؟ ابدا. این مال علی ابن ابی طالبه. سنت، خطبه قدیر در مصادر معتبر شیعه و عامه آمده. در مصادر معتبر خطبه قدیر سند مستند در حقانیت علی ابن ابی طالبه. پیغمبر خدا در همین خطبه قدیر فرمودن معاشر الناس، حرام است این کلمه امیرالمؤمنین جز برای علی ابن ابی طالب. این امیرالمؤمنین رو شما برای هیچ کدام، حتی ائمه، نمیتونی به کار ببری. کلمه امیرالمؤمنین منحصر در علی ابن ابی طالبه و نه غیر علی. این فقط مال علیه. معاشر الناس، مغضوبٌ مغضوبٌ، ملعونٌ ملعونٌ من رد قولی هذا ولم یوافقه. تو خطبه قدیر هر کی ولایت علی رو نپذیره مولد لعن و غضب من و خداست. معاشر الناس، صراط مستقیم منم و بعد از من این علی ابن ابی طالبه و بعد از این علی اولاد من، اما از صلب علی ابن ابی طالب. معاشر الناس، قرآن محکم و متشابه دارد. نمی توانید قرآن را درک بکنید مگر با این علی. علی است که شما را به حق می رساند. علی است که قرآن را براتون تفسیر می کنه. کلمات پیغمبر خدا در خطبه قدیر، اینم سنت. عقل، عقل می گوید،
علی فقط و فقط کسی است که شأنیت احراز این مقام یعنی وصایت خاتم الانبیا رو داره. چرا؟ چرا؟ از کجا عقل میگه؟ یک لکه ظلمانی در زندگی خود علی اصلا نمیبینید. دو، علی پیوسته خدا پرست بوده و بت پرست نبوده. سه، آبا و اجداد علی ابن ابی طالب رو ببینید، ممتاز، عالی. چهار، علی کسیه که زایشگاه او در داخل خونه خداست. مریم میخواست وضع حمل بکنه، گفتن برو بیرون. مادر امیرالمؤمنین میخواد وضع حمل بکنه، رفت تو خونه کعبه. خیلی مهمه. در شجاعت زرهش پشت نداره. عمرو بن عبدبد رو زد زمین که دیگران ترسیدن. لیلة المبیت رو در کارنامه خودش داره. در شجاعت. عقل میگوید کسی لیاقت احراز این مقام رو داره که در این امتیازات بالاترین باشه. چه کسی رو سراغ دارید شما؟ پس مردم سراغ ظلم رفتن، یعنی چی؟ سراغ کسی رفتن که شأنیت احراز این مقام و این جایگاه رو نداشت. جور یعنی چی؟ جور عدول از طریق حقه. در همین خطبه که عرض کردم پیغمبر خدا می فرماید صراط مستقیم منم و علی و اولاد من، اما از صلب علی ابن ابی طالب. لعن الله امتن اسست اساس از ظلم و الجور. مقتل الحسین خوارزمی از مقاتل معتبر ماست، سنی هم هستا، اما مقتل نوشته بر ابی عبدالله علیه السلام و تو بحث مقتل شناسی از کتبیه که مورد مراجعه است. جل دوم این مقتل دارد تیری به سینه ابی عبدالله علیه السلام اصابت کرد. این تیر بسیار نافذ و کاری بود، رفت تو. حضرت نتونست اینو از مقابل خارج بکنه، از پشت سر خارج کرد و خارج کرد. بلند فرمود والله قتلنی فلانون و فلان، اونا منو کشتن، بانیان ظلم و جور منو کشتن، بانیان ظلم و جور. مواردی که عرض می کنم در کتب معتبر عامه آمده. اول ظلمی که در تاریخ صورت گرفت روز پنجشنبه کنار بستر پیغمبر خدا در جمع خواص، اما خواص بی بصیرت. این خواص بی بصیرتن که لطمه ای وارد کردن غیر قابل جبران. خواص بی بصیرتن که ادعای خواص بودن دارند، اما به زنگاه میبینی میدون رو خالی میکنن. اینا لطمه ای که این وادی شریعت، دین، ولایت، نظام از این خواص بی بصیرت خورده، از دشمن نخورده. اینا نشستن این خواص بی بصیرت، چون کنار بستر پیغمبر همه رو که راه نمی دادن که خواص بودن. فردی که بانی خط نفاق بوده الی زمان نهازا کنار بستر پیغمبرم هست، بانی خط نفاق و اون کسی که ابتداعاً خط نفاق رو اومد به وجود آورد کنار بستر پیغمبر، پس معلوم خط نفاق از خودیا شروع میشه نه از دیگران. دنبال کی میگردیم؟ کجا میگردیم؟ تو خودمون بریم بگردیم. اینا خواص بی بصیرتن این آدما. عرض به محضرتون که پیغمبر خدا فرمود ایتونی به دواتن و قرطاسن، برید برا من قلم بیارید، برید برا من مرکب بیارید، مطلبی براتون بنویسم که لن تزلو بعدی. بعد از من لن افاده نفی ابد میکنه، یعنی اگر پیغمبر خدا این مطلب رو مینوشت گمراه نمیشدن تا قیامت. لن افاده نفی ابد میکنه. ایتونی به دواتن و قرطاسن اکتب لکم کتابن لن تزلو بعدی، با کمال وقاحت و بیشرمی. فردی که بانی خط نفاق بوده الا زمان ناهازا برگشت گفت جوونا بدونید، به بزرگترها بی‌ادبی نکنم، جوونا آدم منافق میاد یه طرحی میکنه در میدان، یه چیزی میگه، یه حرفی میزنه برای این که به اغراضش برسه. اگر اجماع صورت گرفت و تو دهن این منافق خورد، صدا در گلو خفه میشه و ادامه نمیده، خط نفاقش همینجا قطع میشه. و اگر اجماع بر علیه صورت نگرفت، اینو پله قرار میده برای قدم بعدی، و اگر بتونه قدم اولو برداره، مطمئن باشید قدمهای بعدی سریع برداشته میشه، سریع برداشته میشه ها. پیغمبر خدا قرآن میفرماید ما ینطق عن الهوا، یعنی هر چی پیغمبر بفرماید عین وحیه. قل انما انا بشر مثلکم یوها الی، هر چی به من گفته میشه وحیه و هر چی من به شما میگم وحیه. به هشام ابن سالم امام صادق علیه السلام فرمود از افضل فرائض و اوجب فرائض سه تاست: یک معرفت الرب، دو معرفت الرسول، سه معرفت الامام. در معرفت الرسول حضرت میفرماید اینه: هر چیزی که پیغمبر خدا آورده و میگوید من عند الله، از کتاب و امر و نهی، و تسلیم در مقابل پیغمبر بودن. پس پیغمبر هر چی بفرماید عین وحیه، از خود چیزی نمیگوید. برگشت این ملعون گفت رها کنید این مردو، طرح حرف منافقانه، ان الرجل یحجر حسبنا کتاب الله، این مرد داره هزیان میگوید، نستجیر بالله. پیغمبر ها یعنی چی؟ یعنی در اثر این بیماری، بیماری بر او چیره شده و عقل پیغمبر نعوذ بالله از بین رفته. این اولین ظلم بود. خب اینجا خواستن باشید بزنید تو دهن این منافق. تو خجالت نمی کشی خلاف قرآن داری حرف میزنی؟ باشید بزنید تو دهن این منافق. نزدن. اینجا که باید میزدن نزدن. لذا این منافق جرأت پیدا کرد. چطور نزدن؟ یه عده گفتن قلم و دوات بیاریم پیغمبره، یه عده گفتن نه نیاریم، راست میگه پیغمبر تب داره، نمیدونه چی میگه، نستجیر بالله. نزاع صورت گرفت، صدا رفت بالا. قرآن میفرماد لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو بالاتر از صدا پیغمبر نیارید. صدا رو بردن بالا، پیغمبر خدا ناراحت شدن، بیرونشون کردن، فرمودن برید بیرون، کنار بستر من نزاع شایسته نیست، برید بیرون. این منافق همینجا به تمام اغراضش رسید. راحت بگم همینجا فاطمه سیلی خورد، همینجا پهلو شکسته شد، همینجا محسن سقط شد، همینجا فرق علی شکافته شد، همینجا جیگر امام حسن پاره پاره شد، همینجا امام حسین سرش بریده شد. تو این جامعه ای که کنار بستر پیغمبر خواص اینقدر بی بصیرتن، پس میشه کار کرد؟ این روز پنجشنبه بود، هنوز پیغمبر جان داشت. این اولین ظلم. قاضی عیاض شافعی در کتابش نوشته و مصادر معتبر عامه، نمیگن کی، هر کسی که این حرف را بزند ایمان به خدا و رسول خدا ندارد، ایمان به مقام توحید و نبوت ندارد. ظلم دوم، پیغمبر خدا از دنیا رفتن، دو قبیله اوس و خزرج نزاع کردن که رئیس ما بعد از رحلت خاتم الانبیا کی باشه. نزاع سر این که حاکم بر اوس و خزرج کی باشه، نه جانشین پیغمبر. اما تو این نزاع که در جامعه مسلمین اگر به وجود بیاد آسیب وارد میکنه، کی استفاده رو کرد؟ همین منافقا، همینا. خبر رسید به شخصی که این جلسه تو سقیفه بنی ساعده بین اوس و خزرج شده، اومد سراغ یه شخص دیگه که تو خونه پیغمبر کنار بستر پیغمبر بود، بیا بریم. او امتناع کرد، اصرار کرد، اومد بیرون. چی شده؟ اون عهدنامه این که نوشتیم نذاریم علی خلیفه بشه الان وقتشه؟
دست ابو عبیده جراح رو هم گرفتن، رفتن تو سقیفه بنی ساعده. با حربه تطمیع، تهدید و تهمت به واسطه ابو عبیده جراح ضرب و شتم کردن اونجا. با قلدری ورق رو برگردوندن به سمت اول کسی که اومد ادعا کرد من جانشین پیغمبرم، رفت به سمت او و یه بیعت اجمالی گرفته شد. این دومین ظلمه. بابا نزدیکتر از امیرالمؤمنین که به پیغمبر خدا نیست. اگر قرار اجماعی هم صورت بگیره و خلیفه انتخاب کنن باید با حضور علی ابن ابی طالب باشه، اما نکردن این کارو. این دومین ظلم. سومین ظلم، الله اکبر، هنوز بدن پیغمبر رو زمین روز سه‌شنبه، اجتماع عظیم در مسجد پیغمبر و بیعت با غیر علی ابن ابی طالب. من اینو اخیراً آخر ماه سفر که داشتم بحثی میکردم مجدد مراجعه کردم. تعبیر رو که عرض میکنم مستند به کتب معتبره. اکثر مهاجر و انصار بر پیغمبر نماز نخوندن و زمان دفن پیغمبرم نبودن. کجا بودن؟ تو مسجد. برای چی؟ بیعت با غیر علی ابن ابی طالب. خبر آوردن برای علی، علی جان رفتن با غیر تو دارن بیعت میکنن. حضرت فرمود دیدید اول کسی که بیعت کرد کی بود؟ پیرمردی پیشونی هم جای مهر رو از منبر رفت بالا، دست فلانی رو گرفت و بوسید و بیعت کرد. حضرت فرمود به خدا قسم اون ابلیس بود. ابلیس شیطان اول بیعت کننده است. این ظلم. سه ظلم. اما جور چیه؟ جور خارج شدن از صراط مستقیمه. چقدر پیغمبر خدا فرمودن مردم از دور علی متفرق نشید، مردم علی رو تنها نذارید، مردم علی است که شما رو به حق میرسونه. ولی توجه نکردن، از این مسیر خارج شدن. لذا امشب مادر ما زهرا با دلی آکنده از درد و رنج و غم و اندوه و نارضایتی از مردم مدینه به علی وصیت میکنه. وصیت نامه مکتوب. این وصیت نامه رو محضرتون میخونم. اگر رسیدم وصیت نامه های بعدم سه چهار تا وصیت دیگه هم داره، نشد فردا اگه زنده بودم. چرا زهرای مرضیه وصیت میکنن؟ چرا شو دارم میگم؟ اونم از وصیت نامه مکتوب، کتابی که دست من فرهنگ سخنان فاطمه زهرا سلام الله علیها، از کتب معتبره. کتاب القدیر این مطلب رو آورده، الامامت و سیاست جلد 1 این مطلب رو آورده، بهار مرحوم مجلسی جلد 28 این مطلب رو آورده، وصیت نامه حضرت زهرا سلام الله علیها. من این تعبیر رو بخونم که خودم نوشتم. چرا قبر فاطمه مخفی است؟ چرا مراسم کفن و دفن آن یگان دختر پیغمبر به گونه این مخفی و پنهان برگزار شد؟ چرا مراسم تشییع جنازه و نماز بر پیکر کوثر قرآن بدون اطلاع مدینه، اهل مدینه، غریبانه برگزار شد؟ میدونی کلن 10-12 نفر زیر تابوت بودن که دو تاشون حسن و حسین، دو سه تاشون زن، 7-8 نفر. شما وصیت نامه حضرت زهرا سلام الله علیها رو ببینید روشن میشه براتون. حضرت گذشته از اینکه از خلفای ظلم و جور ناراضی بود، اون کنار مردم هم زمینه رو به وجود آوردن که ظالمین بتونن کارشون انجام بدن. کاری انجام ندادن مردم مدینه، فقط نگاه کردن، گریم کردن، ولی کاری نکردن. دو تا گریه مردم مدینه رو براتون بگم. دو جا مردم مدینه گریه کردن. یک، زهرای مرضیه سلام الله علیها دارن میان بیرون خطبه ایراد کنن. خطبه اسمش خطبه فدکیه است، اما در حقیقت دفاع از علی ابن ابی طالبه. اومدن بیرون مردم مدینه، وقتی دیدن فاطمه اومد بیرون نگاهشون به زهرا افتاد، شروع کردن زار زار گریه کردن. چرا؟ چون دیدن جلوی لباس حضرت، تعبیر خماره، جلوی خمار داره رو زمین کشیده میشه. خدا کنه خمار همینی باشه که من میگم، اگه غیر از این باشه روزه ای درش هست فقط باید مرد. فقط باید مرد.
خدا کنه خمار جلباب همینی باشه که من میگم، اگه غیر از این باشه فقط باید مرد. خمار جلباب، جلباب به معنی پوشش سر، گردن و سینه. من اینجوری معنا میکنم، خدا کنه همینی باشه که الانم هست. بفرمایید مقنعه، چیزی که زیر چادر سر میکنن، موها رو میپوشونه، گردن رو میپوشونه، رو سینه زن آویزون میشه، بهش میگن جلباب. خمار یعنی چی؟ خمار پوشش سر تا سری. بفرمایید چادر، عبا، بهش میگن خمار. خدا کنه همین باشه، چون دارد وقتی بیبی از در خونه بیرون اومد جلوی خمار حضرت رو زمین کشیده میشد.
آقا خب
لباس حضرت بلند بوده رو زمین کشیده میشده، این یه احتمال.
احتمال دوم، خانوم میخواستن با وقار را برن،
اب نداره. احتمال سوم، میخواستن سنگین، زن باید سنگین را بره که حجم بدنش معلوم نباشه، مثل پیغمبر خدا.
قبول،
اینم یه احتماله. اما یه احتمالم اینه که من میگم، چون هیچ کدوم از اینها گریه رو تایید نمی کنه. خب خانوم با وقار را میرفتن، گریه داره؟
نه.
خانوم سنگین حرکت میکردن، گریه داره؟
نه.
خاک به دهن من، خانوم باردار بودن میخواستن راحت حرکت کنن، گریه داره؟
نه.
گریه نداره؟ هیچ کدوم از اینا گریه نداره. اونی که من عرض میکنم، عرض نمیکنم قطعا اینه ها، بفرمایید احتمالاتی وجود داره، ولی این احتمال هم نمیتونه کسی رد بکنه، این هم یه احتمال.
کاری با مادر 18 ساله ما کردن، مادر راست قامت نمیتونست حرکت کنه، خمیده خمیده حرکت میکرد که جلوی چادر حضرت رو زمین کشیده میشد.
اومدن تو مسجد، زهرای مرضیه تا اومدن رو زمین بشینن یه ناله ای زدن، ابتا. چرا به ناله زهرا همه زجه زدن؟ چرا حضرت ناله زدن؟
چرا؟ یک، نگاهشون افتاد به منبر خالی باباش پیغمبر، احتمال داره.
دوم، نگاهش افتاد به محراب خالی بابا،
ممکنه.
احتمال سوم، یادش اومد بابا هر روز می اومد اینجا نماز می خون. همه اینا درست،
اما یه احتمالم اینه که من عرض میکنم، تا مادر ما زهرا رو زمین نشست، رفقا من یه ذره سر سوزن از این درد رو کشیدم، چون قفسه سینم ضربه خورد، ترک برداشت، یه ذره کشیدم، یه ذره ها سر سوزن کشیدم.
آدم تکون نمیتونه بخوره. احتمال داره، احتمال داره این باشه که چی آقا؟ مادر نشست درد همه وجودشو گرفت، عبتا. احتمال
گفت حیاز حق نمک نکردن، نگاه کردن اما کمک، وصیت کردن لا تصلی علی امت نقضت عهد الله و عهد ابی،
به من نماز نخونن امتی که نقض کردن عهد خدا و عهد رسولشو. راجب کی بی بی جان؟ فی امیر المؤمنین علی، عنایت بفرمایید، کلمه امیر المؤمنین مقدم شده بر علی، یعنی اونی که قصه زهرای مرضیه است اولا امیر المؤمنینشه، امامشه،
بعد علی ابن ابی طالب. امتی که نقض کردن عهد خدا و عهد رسولش و راجب امیر المؤمنین علی، و ظلمو لی حقی، اونایی که اومدن ظلم کردن، و اخذو ارسی، ارس منو گرفتن، و حرقو صحیفتی الذی کتبها لی ابی به ملک فدک. معلوم میشه نامه‌ای که سند بوده دست زهرای مرضی، این نامردا این سندو به آتش کشیدن.
و کذبو شهودی، شاهدای منو تکذیب کردن. آیم بچه شیعه ها، غیرتی ها، مادر ما زهرا اومد گفت فدک مال منه، بهش گفتم برو شاهد بیار. به خدا روزه سا، از فاطمه زهرا شاهد میخوان. شاهداش کیا بودن؟ و هم والله جبرائیل و میکائیل و امیر المؤمنین و ام ایمن، اینا شاهدای من، مردمی که وطنت علیهم فی بیوتهم، مردمی که خزیدن تو خونه هاشون،
و امیر المؤمنین،
باز نمیگه علی یا امیر المؤمن، امام من،
یحملونی، منو سوار مرکب میکرد و معی الحسن و الحسین، پسرام همرام بودن، لیلن و نهارن الی منازلهم، شب و روز منو میبرد در خونه هاشون. خدا کنه اهل روزه، خدا کنه این کار قبل از ضربه بوده باشه، و الا اگه بعد ضربه بوده، آخ مادر ما چه کشیده. میرفتم در خونه هاشون و اذکرهم بالله و رسوله، اونا رو متذکر میشدم به خدا و رسولش، الله تظلمونا، به ما ظلم نکنید، ولا تقصبونا، حق ما رو نگیرید، حقنا الذی جعله الله لنا، اون حقی که خدا بر ما قرار داده نگیرید از ما. فیجیبونا لیلا و یقعدون عن نصرتنا نهارا، شب که میشد به ما وعده یاری میدادن، اما روز که میشد دست از یاری ما بر میداشتن. فجمعوا الحطب الجزل على بابنا،
مردم آوردن. فجمعوا کی؟ مردم، ضمیر میخوره به این مردم، لا تسل امت، امت، حطب جزل آوردن. حطب جزل سه معنا داره، یک، بغل بغل هیزم های خشک فراوان، بغل بغل هیزم های خشک فراوان.
من روزه نخوندم، چرا دارید گریه میکنید؟ من روزه نخوندم اصلا. دوم معنای حطب جزل، درخت رو دیدید میبرن حلقه حلقه میکنن، کنده های درخت و عرب بهش میگه حطب جزل. این دوتا رو من تو لغت دیدم. اما یه معنی سوم یه عرب زبانی به من میگفت، نمیدونم از کجا، میگفت این اسم هیزم خاصیه در جزیره العرب، دو ویژگی داره، حرارت زیاد، دود کم.
همون معنای مشهور رو بگیریم، همون معنای مشهور رو بگیریم که چی آقا؟ هیزم خشک فراوان. هیزم خشک فراوان برای سوزوندن یه دره، برای سوزوندن یه در یه مشعلم کافیه. برای چی این همه هیزم آوردن؟ برای سوزوندن یه در؟ خاک به دهن من، من نمیگم، زهرای مرضیه براتون بگه. فجمعوا الحطب الجزل على بابنا، حطب جزل آوردن پشت در خونم، و اتاو به نار، آتیشم آوردن، لیحرقوه، در رو بسوزونن، و یحرقون نار. بابا تو مدینه میخواستن آدم سوزی را بندازن. فهاذه امتون تصلی علیه، این امت به من نماز بخونن، من از این امت راضی نیستم، خدا میدونه. من روزه امام حسین راحت میخونم، ولی روزه های حضرت زهرا قلبمو به درد میاره. با خدا شاهده، جناب آقای طاهری، عزیز دوستان، ذاکرین، اگه غیر از اینه خدا وکیلی بلند شید همین الان بگید، همین الان بگید، خودمونی هستیم، خدا شاهده روزه خوندن از روزه شنیدن سخت تره، روزه خوندن از روزه شنیدن سخت تره. یه وقتایی هنگ میکنیم بگیم، چجوری بگیم؟ نگیم، خب چه خاکی به سرمون کنیم؟ روزه حضرت زهرا خیلی سخته. چرا؟ چون هر کاری کنی ناموسیه. از کوچه بگم، از خونه بگم، از غسل بگم، از دفن بگم، از کجا بگم؟ من چون جناب آقای طاهری تو جلسه شرف حضور دارن روزه خونن، من دیگه جسارت نمی کنم، ولی من روزه حضرت زهرا رو خیلی میگم شب و روزش باید خون، روزهای دیگه خیلی سخته، خیلی سخته ها، و شما الحمدلله خریدارید و میخرید. من یه اشاره بکنم، ببینید چقدر سخته، چقدر سخته، چقدر سخت. استنباط من اینه، بذارید اینجوری بگم، زهرای مرضی، استنباط من اینه، زهرا دیگه این روزا نشسته میخوابید. دوباره میگم رفقا تا ته جلسه، تو رو قرآن برای حضرت زهرا علکی داد بزنید،
من استنباطم اینه زهرا نشسته میخوابید. چرا؟ سر رو بالش نمیتونست بذاره. چرا؟ یه بار شما به من نگاه کنی، باید براتون مجسم بشه. یه بار شما اینجوری میزنی به صورتت، خوب گوش بدید، صورت پرت میشه، توجه میکنی؟ یه بار اینجوری میزنی، تمام درون مغز میریزه به هم. روزه نخوندم که چیزی نگفتم. این یک. آقایون ساکت باشید، آقایون ساکت باشید، آقا همه ساکت، صبر کن. این مال خانومات، شما نمیفهمید. خانوما صدای منو میشنون، اگه حرف من درسته با نالتون به مردا بگید. آقایون ساکت. زن باردار تاقواز نمیتونه بخوابه. به جهت هم خب. مورد بعد، من که آسیب دیده بودم به قرآن رو پهلوی چپ نمیتونستم بخوابم، پهلوی راستم نمیتونستم بخوابم، به قرآن متحیرم، نمیدونم به قرآن چی بگم نگم، نمیدونم چی کار کنم. فقط بهتون بگم ضربه به یه طرف صورت نخورده، به دو طرف خورده. غلاف به یه بازو زده نشده، به دو بازو زده شده.